أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ويرضى، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هدية بمحضر مبارك حضرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، برای اینکه خداوند توفیق فهم کلام امیر المؤمنین رو به ما عنایت بفرماید، صلوات بلندی بفرستید. خدا رو شکر باز فرصت دیگری شد که در کنار سفره پر نور و برکت نهج البلاغه امیر المؤمنین بنشینیم. یادتون هست هفته قبل شروع کردیم، یعنی امیر المؤمنین شروع فرمودن به بیان خلقت فرشتگان و گوشه ای از این حقایق عالم رو به ما بیان فرمودن. این قسمت رو خوندیم. ثم فتق ما بین السماوات العلا، خداوند متعال گشود ما بین آسمانهای بلند را. فملأهن اقوارا من ملائکته، پر کرد اون آسمانها را از انواع و اقسام فرشته ها. منهم سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتصبون، عده‌ای از آنها ساجدن و در سجودن و از این سجده به مرحله رکوع نمی‌رسند و عده‌ای در رکوعن، هیچ وقت از رکوع بلند نمی‌شوند. و صافون لا یتزایلون، ایستادگان به عبادتن از این حالت خارج نمی‌شوند. و مسبحون لا یسأمون، تسبیح کننده هایی هستند که از این حالت تسبیح و تنزیه خدای متعال خسته نمی شوند. اینها را هفته قبل عرض کردیم و عرض کردیم که بعضی از شراح نهج البلاغه فرمودن این حالت سجود ما و رکوع ما نیست. منظور چی بود؟ کی یادشه؟ منظور از این سجده و رکوع چی بود؟ بله؟ احسنتم، مقام اونهاست. بله، عرض کردیم اینا اشاره به مقامات و مراتبشون هست. عده‌ای در مقام سجده هستن، عده‌ای در مقام رکوع هستن، عده‌ای در مقام قیام هستن، عده‌ای در مقام تسبیح هستن. چون سجده عالی‌ترین مراتب قرب انسان به خداست، لذا سجده یه طولانی خیلی سفارش شده. بعد از اون مرحله رکوع، بعد مرحله قیام، بعد مرحله تسبیح. حالا اون چه هم که ما عرض میکنیم یا شارحین نهج البلاغه میگن، احتمالی است نسبت به کلام امیرالمؤمنین. حقیقت اون کلام رو باز هم باید از خودشون بشنویم. الان وارد میشیم امیرالمؤمنین چهار صفت برای فرشته ها بیان میکنند. میفرماید یک، بسم بسم الله الرحمن الرحیم. لا یغشاهم نوم العیون، فرا نمیگیرد این فرشته های الهی را خواب چشمان.
ولا سهو العقول،
ولا فترة الابدان،
ولا غفلة النسيان.
خب این چهار خصوصیتی که امیرالمؤمنین راجع به اینها بیان می‌فرماید، این یک، این دو، این سه و این هم چهار. اولین خصوصیتشون خواب ندارن. ماهای مقداری که بدنمون کار میکنه و زحمت میکشه، چنون که بعضی ها معتقدن، البته خواب، این نکته مهمی است تو پرانتز عرض میکنم، از عجایب خلقت ما خواب ماست. خیلی چیز عجیبی است. نگاه کنید شماها، خیلی هاتون اهل تخصص در بعضی از مسائل ممکنه باشید، مراجعه کنید به مقالات علمی راجع به خود خواب، خوابیدن نه رؤیا. رؤیا مرحله بسیار پیچیده تری است. راجع به خود مرحله خواب چندین فرضیه است که هنوز بشر به نظریه قاطعی راجع بهش نرسیده. تا میرسه به اون مرحله رؤیا و حلم به تعبیر عرب ها و خواب دیدن، باز اون بسیار پیچیده تره. خواب اینجوری شروع میشه، اونی که الان معتقد هستن در این مراحلش که پیش رفتن، که مغز یک سری امواج کوتاهی، بعد یک امواج تند، اول یک امواج کندی، بعد یک امواج تندی، بعد یک امواج عمیق و کندی به تمام بدن مخابره میکنه. توسط دستگاه های الکترو انسفالوگرافی که نوار مغز رو برمیداره، اینا قابل تشخیص هست. خب این خواب در ما خیلی اوضاع شناخته شده نیست و ما نمیخوایم مثلا وارد اون فضا بشیم، ولی یه خصوصیتی داره که بدن به یه مرحله از خستگی که رسید، خدای متعال این خواب رو مسلط میکنه که بدن تجدید قوا بکنه. لذا اگر کسی نخوابه، ضربه های شدید جسمانی یا حتی ممکنه بعضاً به مرگ منجر بشه. مدعیان که انسان از بیخوابی زودتر به مرگ میرسه تا از بیغذایی، که از سخت‌ترین شکنجه هایی که در زمان شاه در ساواک میدادن و آدم از بعضی از بزرگانی که این گرفتار بودن میشنوه، بیخوابی بود، ولی شکنجه گرفتن. این بدن ماست، یعنی این بدن کشششش این مقداره، این مقدار بیدار باشه. از این مقدار که گذشت دیگه خواب مسلط میشه. مخصوصا ما که بالای منبریم، شماها رو مشاهده میکنیم، گاهی میبینیم میخواد بیدار باشه، به زور چشما شما میکنه، گاهی میبینی همینطور در حال خدمت شما از منبر دیگه جوکاش هم که شما بلدید و خبر دارید. بله، گفته بود به اون آقا که آقا شما خیلی مثل به منبر ما علاقه دارید. گفته بود نه، به منبر علاقه ندارم، ولی تو خانه خوابم نمیاد، پای منبر شما تا میام خوابم میبره، لذا از این منبر به اون منبر. که گاهی در سخت‌ترین شرایط شما رانندگی میکنید، حساسه، یه لحظه خواب با جانتون رو بازی میکنید ولی دست شما نیست. نمیدونم تجربه کردید یا نه، خیلی خطرناک، ولی به سراغ آدم میاد، دست انسان. این ها مال جسم ضعیف ما و ناتوان ماست. خداوند متعال برای فرشته ها اینجور اونها را قرار داده، لا یغشاهم، جمله اول، نوم العیون، خواب چشمان اونها رو فرا نمیگیرد، اونها خواب ندارد. بعد میفرماید که ولا، جمله دوم، ولا سهو العقول، اینها سهو ندارن. سهو چیه؟ خطا ندارن. خطا این هست که ما عقل ما مقدمه چینی میکنه، دو به اضافه دو نتیجه میگیره چهار، به تعبیر آیون منطقی صغرا و کبرا، بعد به نتیجه میرسه، مقدماتی را آماده میکنه و به اون نتیجه دست پیدا میکنه. گاهی در این مقدمات، گاهی در اون نتیجه گیری ما اشتباه میکنیم. سهوهای دیگری هم ما داریم به معنای خاص خودش. گاهی شما میخواید فرض بفرمایید که این کلید رو خاموش کنید، اشتباهی اون کلید رو روشن میکنید، این سهو کرد، اینو میخواد اینجا بگذارید، این طرف میفته از دستتون، سهو میکنید. یه وقتی یک کسی با هارون توی دجله توی قایق تفریح میکردن، وزیر هارون الرشید خواست سیبی رو بده به دست هارون، همین که این سیب رو برداشت سرفه کرد، چیزی تو دهنش آمد، خواست این رو بندازه توی دجله، این سیب رو بده به هارون، اشتباه کرد، سیب و انداخت تو دجله، اون آب دهن و انداخت به طرف هارون. یک دفعه وحشت کرد، این هارون خون ریز چنون وحشتش برداشت، گفت آها خدا میدونه اشتباه کردم، میخواستم توف به صورت شما بندازم، سیب و تو دجله بندازم، در گفتنم از شدت وحشت اشتباه کرد. هارون گفت غلط فل کلام و فل بر فل فعل، هم حرفت غلط بودم کلامت غلط بود. انسان از این غفلت‌ها و سهوها باز زیاد داره. خدای متعال اون فرشته ها رو اینجور قرار داده در نظام فرشته، ولا سهو العقول، اشتباه ندارم. این که اشتباهی بخواد این کار رو بکنه اون کار رو بکنه، نه نیست. اون فرشته‌ای که روزی را مقدر کرده خداوند متعال به اون کسی که باید برساند میرساند، اشتباهی به شما روزی ندادن، اشتباهی روزی را از شما نگرفتن، نه. ولا سهو العقول، عقول اونها سهو نداره. اینجا خوبه ما اشاره کنیم به یک نکته بسیار مهمی که خدمت شما عرض شود. تهمتی رو به شیعه میزنن، میگن شیعه بعد از نماز که دستاشو بالا میاره میگه خان الامین، خان الامین، خان الامین. حالا جالب اینه که این تهمت اینقدر عجیب و غریبه که من به شما بگم، چون شما خیلی از شیعه ها اصلا خبر ندارن از اینها، ولی متاسفانه نوشتن، تازگی هم باز دارن وهابیت این رو منتشر میکنن توی کتابای الان هم که بعضا عربستان در ایام حج میده میبینید هست. حالا چرا میگن خان الامین؟ خان الامین یعنی چه؟ یعنی خیانت کرد امین وحی خدا جبرئیل العیاذ بالله. چه خیانتی کرده؟ اونها به ما نسبت میدن، میگن شیعه معتقده که جبرئیل مأمور شد نبوت رو بفرسته برای حضرت علی، خیانت کرد نبوت رو داد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و شیعه بعد از نماز میگه خان الامین، خان الامین. خب یک وقتی به وعظ شما گفتم بودم خاک بر سره، بیا کنار یک شیعه بنشین، وقتی ما نمازمون تمام شد ببین ما چی میگیم، گوش کن، ما خیلی همون بلند میگیم، ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تکبیر خداست. گفت اتفاقا به یکی از روحانیون اهل وهابیت گفتم اینا میگن الله اکبر، گفت درسته، اینا چون میگفتن خان الامین خیلی سنگین بود، حالا جرأت نمیکنن تقیه میکنن میگن الله اکبر، منظورشون خان الامینه. بقالی است که شاگردش رو فرستاده این تخمرغا رو به حسن بده رفته به حسین داده، این نخل لوبیا رو به فاطمه بده رفته به مثلا زهرا داده، چه حرفیه؟ مگه فرض داره خدا لعنت کنه و بشکنه اون جهانهایی را که با این تهمتها میخوان هم اختلاف بین مسلمین ایجاد کنن هم نورانی ترین طریق اسلام رو بدنام کنن و یک آدمهای ساده بسیط نادانی هم باور کنن که شیعه اینجور میگه. الالله مشتفا در مدینه از کنار بقی و از حرم رسول اکرم برمیگشت، این جوانی آمد باش اظهار محبت گردیم و صحبتی شد، خلاصه قضیه رسیدیم وقتی که دلش باز شد گفت شما هم معتقدی که علی پیغمبره، محمد پیغمبر نیست. اللهم صل علی محمد. گفتم خب شما ها که خیلی هاتون مکه که میاد مدینه نمیاد، اگر ما ها معتقدیم رسول الله ایشون نیست چرا میاییم مدینه؟ من چرا مدینه هستم؟ گفتم ثانیا تو که سوریه ای دمشق رفتی؟ گفت بله. گفتم دمشق حرم حضرت زینب هم هست، حرم حضرت رقیه هم هست، همیشه هم اذان میگن برو ببین، میگن اشهد ان محمد رسول الله یا اشهد ان علی رسول الله علیه عزو الله. خب چرا نمیرید گوش کنید؟ معذرت خواهی کرد، گفت به ما اینجوری گفتم. اینا رو باید گاهی گفت و توجه داشت، دست استکبار و دست دشمن تا کجاها میخواد؟ نه اصلا محاله، محال در نظام خلقت خداوند متعال ما معتقدیم ولا سهو العیون عقول، اونها عقول اونها سهو نمی کند، سهو عقول در مورد اونها نیست، نه حضرت جبرئیل امین خطا می کند و نه سایر فرشته های زیر دست او خطا می کند. خدمت با سعادت شما عرض، حالا اینا چه جوره که خطا نمی کنن؟ به دو صورت ممکنه که من اشاره می کنم، یک این که خداوند خلقت اونها را طوری قرار داده که جز از مسیر مستقیم نمیتونن برن. شما دقت کنید این خورشید را، این خورشید خدای متعال طوری قرار داده در یک مدار منظم و شگفت و عجیب چند میلیارد ساله دقیق بدون یک میلیونیوم ثانیه اختلاف در اون لحظه ای که باید طلوع کنه طلوع میکنه، در اون لحظه ای که باید غروب کنه غروب میکنه، در اون جایی که باید طلوع کنه طلوع میکنه، در اون جایی که باید غروب کنه غروب میکنه، نه زمانش و نه مکانش در این 32 درجه ای که باید راه بره حرکت میکنه به صورت منظم و دقیق، و نه این خورشید 200 میلیارد خورشید از این نوع توی کهکشان راه شیریز، همه شون 200 میلیارد، کل آدم های روی زمینی که نفس میکشن از بچه و بزرگ الان میگن 7 میلیارد، 200 میلیارد خورشید، نه سیاره ها و ستاره های دیگه توی کهکشان راه شیری تا غیر از کهکشان های دیگه. خب اینا رو خداوند متعال مداری قرار داده، غیر از این مدار نمیتوانند برند، اون مدار هم. و همچنین خیلی از چیزهای دیگر اینجوری خلق کرده، امکان تخلف ندارن. ممکنه اینجور باشه که فرشته ها را ذاتن جوری خلق کرده که سهو العقول ندارن. ممکنه بگیم نه، به این نحوه باشد که خداوند متعال به اونها کمالی بخشیده که به واسطه اون کمال اشتباه نمی کنن. یعنی چه؟ به این معنا منظورم هست. ببینید، شما در جمع بین یک و یک ممکنه اشتباه بکنید؟ نه. ممکنه اگه به شما بگن 5,578,000 با 6,000,000 نمیدونم چقدر جمع بزن دچار اشتباه بشی. اما در جمع و جمع یک و یک احتمال اشتباهتون هست نیست. اینقدر واضحه براتون که امکان اشتباه. حالا خداوند متعال اونها رو به یک وضوحی از علم و یک بصیرتی رسونده باشه که سهو در موردشون نباشه، خطا در موردشون نباشه، چنون که عدم خطای انبیا در این جور هست. خب، ولا فترت الابدان، خستگی بدن در اونها نیست. شما بدنتون یه مقدار 8 ساعت 5 ساعت بیشتر کمتر کار میکنید، خسته میشید، باید استراحت کنید. عجیبه، حتی قلب ما یه لحظات استراحتی داره، بین دو تپشی استراحت مختصری داره. نه، اونها مطلقا خستگی ندارن تا استراحت داشته باشن. ولا فترت الابدان. حالا آیا بدن دارن و خستگی ندارن؟ دقت کنید، ولا فترت الابدان، فترت یعنی سستی و خستگی. آیا بدن دارن و سستی و خستگی بدن ندارن؟ ممکنه این جور باشه، ممکنه اینم منتفی به انتقاء موضوع باشه، یعنی بدن ندارن که خسته بشن و سست بشن. چون عرض کردم قبلا که راجع به خود ملک که آیا موجود مجرد هست که بدن نداشته باشه یا موجود جسمانی هست ولی جسمش با ماها متفاوت هست، نظرات مختلفی هست که اشاره کردم. خب، حالا از این مرحله 4 خصوصیتی که برای فرشته ها گفتن، میریم سراغ اقسام اونها. تا اینجا نکات زیبا و مهمی رو راجع به فرشته های الهی فهمیدیم. بعد اضافه می فرماید و منهم، حالا انواعش رو میخواد بفرماید، به اندازه ای که برسیم عرض میکنیم. و منهم امنا اعلا وحیه و السنتون الى رسله بله؟ ولا غفلت النسیان، درست فرمایشون، خدا خیرتون بده که یادآوری کردی. ولا غفلت النسیان، اینا دچار غفلت نسیان هم نمیشوند. طبیعتا اگر دقیق باشی که الحمدلله معلوم میشه دقیقید و خوب دنبال میکنید، اینجا سوال میشه که بین سهو و نسیان چه فرقیه. اونها سهو ندارن، بعد میفرماید نسیان هم ندارن. سهو و نسیان فرقش اینه، اونهایی که به زبان فلسفی توضیح دادن گفتن یه وقت هست یک چیزی به طور کلی از ذهن انسان حذف میشه، اینو ما میگیم نسیان. شما قبلا این آقا رو دیدید، با هم آشنا بودید، بعد فراموش کردید. خب بعد که میاد، آقا منو میشناسید؟ نه، من فلانی هم، یکم باید بگه تا دوباره برگرد. نسیان. سهو چیه؟ سهو نه، برای در ذهن ثابته. الان میدونید، اگر دقت بکنید یه مقدار، میدونید الان تو ذهنتون هست که اینو حسن آقاست، منتهی و خطا میکنید و سهم میکنید، میگید خب حسین آقا چطوری؟ یک لحظه از حافظه موقت شما پاک شده، به اصطلاح این، به اصطلاح اون چه که الان گفته میشه حافظه ثابت و حافظه موقت، در حافظه ثابت هست، در حافظه موقت نیست. یه وقت اصلا من فراموش کردم که باید این کلید رو بزنم تا اون چراغ روشن بشه. این کلید مال کجاست؟ فراموش کردم، نمیدونم. یادم بوده ثابت، الان اینو میگن نسیان، فراموشی. یه وقت هست نه، یادم هست که این کلید مال کجاست، اما میخواستم اون کلید رو بزنم، سهو کردم، این کلید رو زدم. در مورد فرشته های الهی فرمود سهو العقول ندارم، این که اشتباهی اینو به او بدن، میخواستن به این یکی بدن، نه امکان نداره. ولا غفلتا نسیان، غفلت فراموشی هم ندارن. اینجا برادرمون باعث شدن که این نکته بسیار زیبایی خدا روزی ما کرده باشه که به خدمتتون عرض کنم. ولا غفلتا نسیان، خوبه برشون دارم، دست شما دارم. غفلت نسیان ندارن، فراموشی ندارن فرشته هایی که موکل ما هستن، تا حالا خواهیم آمد و خواهیم گفت، اینا فراموشی ندارن. هرچه از اعمال ما میبینن ما فراموش میکنیم، اونا فراموش نمیکنن. الا این الا نکته مهمی، اون نکتهش همین بود که میخواستم عرض کنم، لطیفه. الا در یک مورد که روایات داره خداوند انسا داره، یعنی اونها از ذهن اونها میبرد. اون در مورد چیست؟ در مورد بعضی از توبه کنندگان. میگه این گناهانی که خدا پاک میکنه، گاهی وقتا خدا میخواد این بندهی که پاک شده حتی از ذهن اون فرشته ها هم پاک میکنه که پرونده این آقا سیاهی نداشته باشه. لطف الهی. همین رو به تعبیر دیگری در روایت داره که عده‌ای در جهنم میمونن تا پاک بشن. وقتی که وارد بهش میشن بهشتی ها میفهمن، میگن ها اولای جهنمیون، اینا سابقه بد دارن، اینا رفتن حالا اصلاح شدن، حالا آمدن. به خدای متعال عرض میکنن، خدای متعال رحمت میکنه، اون سابقه را از ذهن بهشتی ها پاک میکنه. کرم خدای متعاله که هم گناه را میبخشه، عرض کردم در بعضی از موارد حتی اون را از حافظه اونها هم پاک میکنه. این مورد انسائه. خب ولا غفلتا نسیان، غفلت نسیان و فراموشی ندارن، اون تبصره و استثناش هم که عرض کردیم، فرق سهو و نسیان هم که عرض کردیم. وقت دارن تمام شده، اشاره میکنن و تمامه. فقط من همینو که نوشتم مختصرا عرض میکنم و دعاتون میکنم. و من هم اولین گروه میشه، و من هم امنا علی وحیه و السنتون الی رسوله. امنا جمع امینه، و من هم اینجا من به معنای تبعیزه، من تبعیض به معنای بعضه، یعنی بعضی از این فرشته ها امنا علی وحیه، امین بر وحی خدای. اینجور نیست که به همه وحی بدن، اینجور نیست که همه وحی ها هم یکسان باشه. گمان نکنید حضرت جبرئیل علی نبینا و آله و علیه السلام بر همه نازل میشه، حتی نسبت به انبیا همه این ظرفیت رو نداشتم که جبرئیل بر اونها نازل بشه. جبرئیل امین وحی خداست. برای بعضی از رسول اکرم نقل شده که من دو بار جبرئیل رو در صورت اصلی خودش دیدم که تمام شرق و غرب عالم را پر کرده. خیلی از انبیا ظرفیت این رو ندارن از لحاظ وجودی که جبرئیل بر اونها نازل بشه. حالا اینو داشته باشین، اون روایتی که امام راجع به حضرت زهرا زیاد تأکید داشت روش، در کافی مرحوم کلینی نقل کرده که بعد از وفات رسول اکرم جبرئیل بر فاطمه زهرا نازل می شود. نه این که وحی بیاره، نه، وحی بر فاطمه نازل نمی شده، نه، ولی داره که اخبار آینده را برای حضرت زهرا بیان می کرد و تسلیت می داد به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین بعضی از اون مطالب رو یادداشت می کرد. اون ظرفیت حضرت زهرا اینجاست که فرمود مردم قطع شدن از این که فاطمه را بشناسن و شخصیت او را درک کنن. چی بوده این؟ واقعا شگفتی خلقت. خب امنا علا وحیه، بعضی از فرشته ها امین بر وحیان و السنه جمع لسانه، لسان یعنی زبان، زبان خدایان به سوی رسول، جمع رسول، جمع رسول به سوی فرستادگان خدا. پس یکی از مأموریت های فرشته های الهی و گروهی از فرشته های الهی به تعبیر من پیک وحیان، وحی رو به رسول میرسانند. در همین مقدار، به همین مقدار اکتفا کنیم. خدایا قلب ما را ظرف معارف الهی و اسلامی قرار بده، توفیق فهم این حقایق را و عمل به دستوراتت را بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردان. خدایا ما رو در دنیا و لحظه مرگ و در قبر و در قیامت از امیر المؤمنین علیه السلام جدا مفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.